ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. دفتری که از نام تو زیور گرفت، کار آن از چرخ بالاتر گرفت. دوستان پر انرژی سلام، امروز قرار خیلی با حس خوب با آرامش دوره جدیدمون، دوره پولسازی رو شروع کنیم. دوره‌ای که نتیجه این دوره بچه‌ها برای ما برکت، برای ما ثروت، برای ما اینه که انسان بخشنده تری بشیم. آدمی که پولدار باشه به خدا نزدیکتر میشه، مهربونتر میشه، بخشنده تر میشه، دست خیلی ها رو میگیره. تو این شرط اقتصادی بچه ها خیلی ها واقعا آرزوشون اینه که مشتری بیاد ازشون خرید کنه و ما میخواییم با پولدار شدنمون آرزوی خیلی ها رو برآورده کنیم با خریدهایی که قراره انجام بدیم. خب بچه ها با توکل به خدا من یه مقدماتی رو میخوام اول بگم و دوره رو انشالله با هم دیگه شروع کنیم. خب به عنوان اولین مطلب برای بچه‌هایی که با مفاهیم ما آشنا نیستن میخوایم قانون مدارها رو بگیم. میدونید که بچه ها هر انسانی توی هر موضوعی توی یک مداری هست. مثلا یه نفر ممکنه توی سلامتی مدارش بالا باشه، توی ثروت پایین باشه، توی روابط متوسط باشه، یه نفر دیگه ممکنه تو همش عالی باشه، یه نفر ممکنه تو همش ضعیف باشه. بچه ها ما روی هر موضوعی از این موضوعات اصلی مثل سلامتی، مثل روابط و مثل پول و نعمت و اینا، روی هر موضوعی بچه ها کار کنیم مدارمون توی اون حوزه میره بالا. و بچه ها این تجربه که من خودم دارم در سال 97، یعنی بچه ها همین کاری که الان داریم با هم میکنیم، من سال 97 یکی دو ماه خودم رو بمباران کردم با افکار و باورهای ثروت و در اون سال درآمد من 3 برابر شد. در اون سال از زمین و زمان برای من پول اومد. کسایی که از من قرض گرفته بودن بدونی که من بگم اومدن پولاشون رو دادن. هر جا میرفتم به حراجی برخورد میکردم، هر چیزی میخواستم بخرم هدایت میشدم به ارزونترین و بهترین گزینه. و جالبه بچه ها بدونید که من سال بعدش که سال 98 من کاملا درک کردم که من فضای فکریم رفت روی یک موضوعات دیگه ای، یه دفعه رو اون 3 برابر قفل شد. یعنی 3 برابر باز بعد میشد 9 برابر سال بعد و سال بعدش میشد 27 برابر. خدا که خسیس که نیست که باید هر سال این به اندازه که شما رو باوراتون کار کنید باید نعمت ها بیاد. و اونجا بود که بچه ها من یه قانون بزرگ رو تو زندگیم درک کردم که کار کردن روی باورا مثل آب دادن به یک درخته. یعنی شما اگه 1 سال، 2 سال، 30 سال یک درخت مثلا کاج یا یه درخت مثلا 20 متری رو آب بدی، نمیتونی اینو متوقفش کنی، نمیتونی بگی که من دیگه آبش نمیدم. مثل غذا خوردنه بچه ها. یعنی دقیقا شما شده مثلا یه آدم 70 ساله بگه آقا من 70 سال غذا خوردم دیگه نمیخورم. خب روز دوم سوم معدش به قارقور میفته، اینو مجبور میکنه بره غذا بخوره. اما بچه ها مغز ما متاسفانه، ای کاش مغزمون هم اینطوری بود، یعنی ما یه هفته رو باورامون کار نمیکردیم مغزمون به قارقور میفتاد، میگفت ببین به من خوراک برسون، من الان دارم توجهم روی چیزای منفیه، دارم باورهای منفی در زندگی خودم ایجاد میکنم. و فقط بچه ها خواهش که ازم دارم آقا فراموش نکنید این مطالبو و کار کردن روی باوراتونو متوقف نکنید. چون من یک تجربه خیلی بزرگ دارم که لحظه ای که کار میکنی خودتو بمباران میکنی با افکار مثبت، 3 برابر، 5 برابر، 10 برابر نعمت وارد زندگیت میشه. از لحظه ای که متوقف میکنی دوباره قطع میشه. این از این. و بچه ها یادتون باشه جهان مثل آینه است که باورهای ما رو به ما نشون میده. بعد یه چیزم بهتون بگم بچه ها، چون خیلی ها میگن باورهای خوب، باورهای بد. بچه ها در اصل ما چیزی به اسم باور خوب و بد نداریم. باوری که به من کمک میکند و باوری که به من کمک نمیکند، تموم شد رفت. خب یعنی مثلا به نظر شما یه آدم سیگاری بهش میگه آه سیگار نکش، میگه آقا جان من اگه 30 سالم سیگار بکشم هیچ کارم نمیشه. یه عمو داشتم تا 93 سالگی هر روز سیگار میکشید، هیچ کارش هم نشد. یکی از فامیلای ما هست تا سن 80 سالگی هر روز روزی 5-6 تا نوشابه میخورد. بهش گفتم نوشابه ضرر داره، گفت اصلا معده من عاشق نوشابه است، هیچ کارم نمیشه، من الان 50 سال دارم نوشابه میخورم. حالا به نظر شما این باور اون سیگاریه یا باور اون فامیلمون که در مورد نوشابه میگفت خوبه یا بده؟ ما به خوب و بد کار نداریم، این باور داره بهش کمک میکنه، داره بهش کمک میکنه. طرف 50 سال سیگار میکشه هیچ کارش هم نمیشه، چون این باور رو داره که سیگار به بدن من آسیبی پس بچه ها چیزی به اسم باور خوب و بد نیست. ما باید باورهایی رو سلکت کنیم، انتخاب کنیم که داره تو زندگی به ما کمک میکنه. درست شد؟ مثلا این باوری که آقا جان نمیدونم هر چقدرم تو مثلا خوب رانندگی کنی یکی پیدا میشه بهت میزنه، این باور خوبیه؟ خب این باور بهت استرس میده دیگه، تو همش نگرانی، میگه آقا من خوب رانندگی میکنم خب یکی میاد میزنه به من. پس ولی جایگزین این باور چیه؟ آقا هیچ اتفاقی بدون دعوت ما وارد تجربه زندگی ما نمیشه، هیچ برگی بدون اذن خداوند بر زمین نمیفته. این چقدر حس خوبی ما میده؟ ما دیگه رها میشیم، میگم اگر تصادفی هم بشه من تصادف رو جذب کردم، اینطوری نیست که من راه میرم یکی بیاد به من بزنه. متوجه این؟ پس بچه ها یا مثلا تو مالتو محکم بچسبی، دوز الان زیاده، بالاخره دوز میاد دزدی میکنه، این باور بچه ها به ما کمک نمیکنه. ولی این باوری که آقا جان من همیشه باوری که جایگزینش دارم پول حلال دزدیده نمیشود، تموم شدم. تا این باور چیه؟ آقا پول حلالم، پول من حلاله، دزدیده نمیشه. حالا اگه یه روزی هم اومدن یه چیزی بردن حتما یه جایی من حواسم نبوده، یه روزی ناحلالی اومده تو زندگی من از این طریقم رفته، بعد تو ناراحت نمیشم اصلا، نه به دزد فکر میکنم، یه درصدم اتفاق افتاد میگم حتما یک پولی بوده بعد میرفته. درسته؟ خب پس بچه‌ها این در مورد این قضیه. بعد سال بعدی که بچه‌ها خیلی میپرسن اینکه آقا باورها چطوری ساخته میشه؟ بچه‌ها باورها توسط ورودی‌های مغز ما ساخته میشه، یعنی چیزایی که ما میبینیم، میشنویم، تجسم میکنیم، فکر میکنیم. الان دانشمندا ثابت کردن که در روز 61,000 بار ما فکر میکنیم، یعنی 60,000 رشته فکری اطراف ذهن ما هست. خب بچه ها این 60,000 رشته فکری ما حول چیه؟ حول موضوع فقر یا ثروته، حول موضوع مریضیه یا سلامتیه، خب حول مسائل سیاسیه یا حول مسائل رشد شخصیتیه. اینا باعث میشه که باورهای ما شکل بگیره و خیلی از باورهای ما بچه ها به صورت ناخودآگاه توسط تو کودکیمون، توسط خانواده و الگوهامون، و اصطلاحا بهشون میگن مراجع. مراجع مثل که یه معلمی هست تو دبیرستان، دبستان ما خیلی دوستش داشتیم، یه فوتبالیستی بوده ما خیلی اینو دوستش داشتیم، الگوهامون، کسایی که مثلا یه عمو داشته همیشه این عموی ما الگوی ما بوده، هر حرفی که میزده برامون مهم بوده، و از همه مهمتر پدر مادر. یعنی شما اگه دقت کنید هر آدمی که روز کی داشت میگفتش که من کتاب دونالد ترامپ رو خوندم، همین ماساژورم داشت میگفت کتاب دونالد ترامپ رو خوندم، گفته من برای باورام کاری نکردم، 80-90% از طریق پدرم اومده. من نگاه میکردم پدرم خیلی راحت پول در میآورده، این باور در ذهن من شکل گرفته که پول در آوردن کار راحتیه و منم الان خیلی راحت مثلا به هر پولی که میخوام میتونم برسم. بعد بچه ها من تحقیق کردم، تمام افراد بزرگ دنیا فقط توی باورهاشون با هم تفاوت دارن. یعنی مثلا شما اگه برین توی لیگ انگلیس 20 تا تیم اول ساعت تمریناتشون یکیه، بدنسازیاشون یکسانه، خب همه تکنیک ها، آموزش ها، همه چیشون یکسانه، ولی مثلا نگاه میکنید توی این مثلا 500 تا 1000 تا بازیکنی که اینقدر فوق العاده هستن یکی میاد لیونل مسی میشه، یکی میاد کریستیانو رونالدو میشه. چرا؟ به خاطر که اینا تو باورها با هم تفاوت دارن. لیونل مسی که قدش کوتاه بوده، تا چند سالگی تو کودکی هورمون رشد بهش میدادن، با این قد کوتاه بدون در واقع جسه و قدرت بدنی، بعد این آدم بیاد بشه بهترین بازیکن تاریخ. تفاوت تو چیه؟ توی باوراست. من همین چند روز پیش یک فایلی شما فرستادین که یه نفر اومده بود کاشته که کریستیانو رونالدو در سن چند سال شده دیگه، نزدیک 40 دیگه، کاشته ای که کریستیانو رونالدو داشت میزد، خب بعد داشت لبخونی میکرد، داشت با خودش یه سری صحبتایی رو زمزمه میکرد، بعد گزارشگره لبخونی میکرد، داشت اینطوری میگفت، میگفتش که کریس تو میدونی که تو بهترین بازیکن تاریخی، تو تا حالا خیلی گل زیاد زدیم، داشت با خودش حرف میزد قبل از کاشته، این دفعه هم گل میکنی، این دفعه هم از پسش برمیای پسر، داشت با خودش صحبت میکرد، گزارشگر زوم کرده بود روی لبهای این، داشت لبخونی اینو داشت میخوند، خب و بعد زد تو گل. پس بچه ها بزرگترین تفاوت آدم ها توی باوراشونه. من یه چیز جالب بهتون بگم از ادیسون. ادیسون میدونی دیگه بزرگترین مخترع در واقع تاریخه، یعنی بیش از 1000 تا اختراع ثبت شده از ادیسون هستش. بعد میگن یه روزی نصف شب میگن که اون آزمایشگاه ادیسون در سنین بالا یه آزمایشگاه بسیار بزرگ داشته که صدها و هزاران اختراع اونجا انجام میشده. این آزمایشگاهش آتیش میگیره، تمام زندگی ادیسون داشته میسوخته. بعد آتش نشانه هر کار میکنن نمیتونن آتش رو خاموش کنن، به پسرش میگن که آقا این دیگه کاری از دست ما بر نمیاد. بعد پسرش میگه پدرم اگر این صحنه رو ببینه در جا سکته میکنه. خب و یه کار کنیم فقط آروم آروم به این بگیم این بقیه شکه نشه، سکته نکنه. بعد با عجله میرن به سمت اون جایی که آتش گرفته، میبینن ادیسون یک صندلی گذاشته در فاصله نزدیک داره سوختن کل این ساختمان چند طبقه رو داره میبینه. بعد این جملاتی که از خود فرزند ادیسون نقل کرده و احتمالاً ضبط شده یا فیلم برداری شده عین جملات ادیسونه، میره جلو فکر میکنه پدر الان مثلا سکته کرده. جملاتو گوش کنید بچه ها. پسر تو اینجایی؟ میبینی چقدر زیباست؟ رنگامیزی شعله ها رو میبینی؟ حیرت آور است. من فکر میکنم آن شعله های بنفش به علت سوختن گوگرد در کنار فسفر به وجود آمده است. وای خدای من چقدر زیباست، کاش مادرت هم اینجا بود و این منظره زیبا را میدید. کمتر کسی در طول عمرش امکان دیدن چنین منظره زیبایی را خواهد داشت. نظر تو چیه پسرم؟ بچه فکر کنید تمام زندگیت، تمام اختراعاتت داره میسوزه و تو بشینی باز از یک زاویه مثبت به اون نگاه کنی و بگی رنگ آبی به خاطر چیه؟ به خاطر سوختن چی در کنار چیه؟ بچه ها این افراد بزرگ فقط تفاوتشون تو همینه، تو اینه که تونستن باورهای قدرتمند کنندهی بسازن. و میگن ادیسون بعد از یک سال دوباره اون آزمایشگاه چند طبقه رو احیا میکنه و چند تا از بزرگترین اختراعاتشو مثل دستگاه ضبط که الان داره صدای من رو ضبط میکنه از اختراعات ادیسون بوده که در سال بعدش انجام میده. پس بچه ها میخوایم با این مقدماتی که من خدمتون گفتم بریم انشالله تمرکز بذاریم روی دوره پولسازی و راجع به باورهای ثروت صحبت کنیم. بچه ها خیلی ها میگن استاد از کجا بدونیم که باورها داره در ما شکل میگیره؟ خیلی راحته بچه ها، از روی نشانه هاش. یعنی شما از الان که روی باورهای ثروت کار میکنید یه دفعه میبینید مثلا یه تخفیف ها رو مطلع میشید، یا مثلا یه دوستی بهتون قرض داده بهتون برمیگردونه، یا تو خیابون طلا یا پول پیدا میکنید. خب یا مثلا یه وسیله‌ای که استفاده نمی‌کردین رو می‌ذاری تو دیوار، اولین نفر میاد فرداش می‌خره، یه پولی دستت میاد، یا پیشنهاد شغلی بهت میده، یا ایده‌هایی به ذهنت میاد که می‌تونی از طریق اون ایده‌ها پولسازی کنی. و بعد خیلی‌ها میگن اوکی باورسازی فهمیدیم از طریق نشانه‌هاشه، از کجا بدونیم باور تثبیت شده توی مغز ما و دیگه الان ما خیالمون راحت بشه این باوره در ذهن ما هست؟ بچه ها تثبیت باورها فقط در شرایط احساسی بده. یعنی تو الان مثلا بگی که پول ساختن آسان‌ترین کار دنیاست، اینو بگی این شاکار نیست. وقتی که تصادف کردی، وقتی که حسابت خالیه، وقتی که عصبانی هستی، باز هم این باور رو اگه داشته باشی یعنی اون باور نهادینه شده. شما یه آدم میلیاردر وسط دعوا جداش کن، مثلا داری بشت و لگت داره میزنه بیارو، جداش کن بیا بذارش کنار، بشین یکم لیوان آب بش بده، بعد بگو که به نظر تو این جامعه مثلا فرصت برای رشد زیاده، آدمای خوب تو این جامعه زیاده، بعد میگه آره با تو این جامعه پر از آدم خوبه، نه که بگه نه آدم خوب کجاست، این آدم عوضی نمیبینی الان یقه منو گرفته داره فلان میکنه. پس بچه ها اگر شما تو شرط غم، ناراحتی، حسادت، تو این حالاته که انرژیتون پایینه، باز هم اون اعتقاد رو داشته باشید، نه که بر زبان بیاید، قلبا این اعتقاد رو داشته باشین، این نشون میده باور در شما ساخته شده. و یه خبر نسبتا حالا بدم بهتون بدم که بچه ها باورها هیچ وقت تثبیت نمیشه. شما به قول آقای عباس منش میگه ساختن باور مثلی که شما روی یک مثلا کاشی مشکی بیا رنگ سفید بزنی، همین، شما هر زمان اونو بتراشی دوباره سیاهی زیرش هست. برای همینه که گفتم مثل آب دادنه. یعنی شما باور رو، چون ما این باور بچه ها مگه ما یه بار دوبار باور فقرالودو شنیدیم؟ ما تو هر سریالی، تو هر آهنگی، تو هر جمله از معلم تا الان ما میلیون ها بار باور منفی رو شنیدیم تو اخبار و تو جای دیگه. مگه میشه به این راحتی با 10 بار 20 بار 30 بار تکرار کردن ساخته. نه، ما فقط رنگ میپاشیم بچه‌ها، روی باورهای قبلیمون رنگ میپاشیم و تا موقعی که این عملیات رنگ زدن ادامه داره که باید تا آخر عمرمون باشه، مثل غذا خوردنه، هیچ وقت ما سیر که نمیشه، همیشه باید بخوریم غذا. تا زمانی که غذا میخوریم زنده ایم. طرف 70 سال داره روزی 3 وعده غذا میخوره، زنده است. دقیقا ساخت باورم دقیقا همین ویژگی رو بچه ها داره. خیلی خوب، حالا بریم بچه ها شروع کنیم. اولین باور، هر که بامش بیش برفش بیش. چقدر اینو شنیدیم؟ این باور مخربه. یعنی بچه ها این باور باعث میشه که ما تو زندگی از یه حدی بیشتر رو نخوایم. مثالش هم من هفته پیش تو جلسه زدم، من وقتی دفتر کار شعبه دومو تو رضا گرفتم، یه دو سه روزی دیدم خیلی دپرسم، بعد فکر کردم، خودم رو کنکاش کردم، دیدم این باور از تو ذهن من داره میاد بیرون که ای وای دفتر جدید، پرسنل جدید، قبض آب و برق جدید، مدیریت جدید، رفت آمد جدید. خب و بعد سری اومدم دوباره باورسازی کردم که نه، دفتر جدید یعنی مشتری جدید، یعنی پولهای جدید، یعنی نعمت بیشتر، یعنی که من رشد کردم، یعنی من که به سطحی رسیدم که بتونم شعبه جدید بزنم. خب بچه ها خیلی از ماها از بچگی به ما گفتن که آقا فلانی میبینی اینقدر پول داره، در عوض مثلا بچهش معتاده، فلانی میبینی اینقدر پول داره ولی در عوض مثلا چی میره دختربازی میکنه، یا در عوض مثلا سرطان گرفته. بچه ها یه چیزی به شما بگم، این باورها تسکین فقراست. یعنی آمار نشون میده که آقا توی پایین شهر شما برید، تو پایین شهر یا تو شهرهای کوچیک، تو مناطق ضعیف، تو کشورهای فقیر، شما نکنید آمار طلاق 10 برابر آمار بالا شهره، آمار خیانت تو پایین شهر 10 برابر بالا شهره. چون ما اونا یکی خودشون نمیبینن، بعد یه آدم پولدار میبینن خیانت میکنه، میگن دیدی چون پولداره این اتفاق افتاد. در صورتی که بچه واقعا شما فکر کنید توی پولداره فامیلتون چقدر درگیریه، چقدر اختلافه، چقدر طلاقه، تا توی فقرا. این آمار رو میتونید بچه‌ها برید توی سایت مرکز ملی آمار جستجو کنید، آقا آمار طلاق در مثلا این شهر با اون شهر، آمار طلاق این منطقه مشهد با اون منطقه مشهد. و این بچه‌ها کاملا باور اشتباهیه که به ما گفته شده که هر کی بامش بیش برفش بیش. حالا بچه‌ها باور جایگزینش رو بگیم، شما نظر داشتین بگیم. من میگم باور جایگزینش اینه، هر کی بامش بیش حالش بیش. خوبه از این بعد بچه‌ها یکی از جملاتی که تو هفته بعد دائم راه میریم با خودتون صحبت کنید، هر که بامش بیش حالش بیش. خدایش هم همینه دیگه، وقتی پول داشته باشی، وقتی پرسنل زیاد داشته باشی، آقا من پرسنلم به جای 5 تا بشه 20 تا، خب یه کاری داشته باشم، یکی از این 20 تا نیست به من انجام بده؟ نیست به نظر شما؟ اگه بشه 200 تا چی؟ اگه بشه 2000 تا چی؟ آره اگه رفیقای من به جای 10 تا رفیق پولدار من 100 تا رفیق پولدار داشته باشم، دو روز دیگه برای پروژه پول لازم داشته باشم، احتمالی که بیشتر اینا به من بدن و کمک کنن بیشتر نیست؟ هستش دیگه. پس هر کی بامش بیش حالش بیش. یارو رئیس بستنی میهن از تهران یه پیامک زده به دایی من که برای من تو مشهد دنبال برج باشین. دایی ما زنگ زده ما بودو بودو بعد ازش بنشیم دنبال برج بودیم براش. چرا؟ چون میگفتیم آقا داریم برای رئیس بستنی میهن برج میگیریم، دو روز دیگه ارتباطات پیش میاد، رفیق میشیم با هم، میاد مشهد من باهاش صحبت میکنم، باورهای ثروتش رو مثلا میبینم چطوریه، شاید یه قرارداد ببندی، الان داریم کاراشو میکنیم، قرارداد ببندی با کل پرسنل بستنی میهن، مثلا 20000 30000 چقدر هستن که برای کارکنانشون، برای فرزندانشون ما مثلا خدماتون رو با تخفیف بهشون بدیم. ببین یه آدم پولدار با اینکه من تو عمرم اونو ندیدم، اونم منو ندیده، من از این ور دنیا 1000 کیلومتر این ورتر دارم کارشو انجام میدم. چرا؟ چون هر که بامش بیش حالش بیش. اون آدم حسابیه، همه دوست دارن به آدم حسابی ها نزدیک بشن، به آدم برای آدم حسابی کاری بکنن، میدونن که اون آدم آقا پیش خودش نمیذاره، میدونن اصلا مثلا وقتی یه نفر دنبال برج میگرده، من به خاطر اینکه برم برج رو ببینم، ویژگی برج رو، بچا برج رفتم دیدم تو کوثر، خب بولینگ داشت، بیلیارد داشت، گیم نت داشت، سالن بازی کودک داشت، اتاق پزشک داشت، شما حالت بد شد ساعت 2 شب همونجا به پایین پزشک هست همیشه، کارواش داشت، آرایشگاه داشت، شما یه دقیقه میخوای بری بیرون نمیخواد زمین آرایشگاه، یه دقیقه میری میگه آقا همین خط منو بگیر من جلسه دارم، سری برات خط میگیر آرایشگر. خب آرایشگر داشت، بعد استخر داشت، سونا، جکوزی، نمیدونم حمام ترکی، حمام نمیدونم فلان، ماساژ، بعد خیلی چیزا دیگه، سالن غذاخوری 100 خورده نفره. شما دیگه نمیخوای تالار بگیری، مهمونات رو دعوت کن، بگو بیا خونه خودمون، طبقه همکف خونه برج خودمون مثلا فلان چیزه. چقدر بچه فکر کنید چقدر خوبه زندگی توی یک برج، چقدر خوبه افراد ثروتمند، اون فرد ثروتمندی که اون برج رو ساخته، ببین چند نفر داره روزی میده، چقدر اون کابینت سازه خدا رو شکر کرده که 60 واحد کابینت زده. یعنی زن و بچهش غرق در شادی هن که الان بابا میاد ما رو میبره مسافرت، الان بابا میاد نمیدونم این کارو میکنه، الان بابا مثلا زنه میگه الان برم انگشتر بخرم، میگه میخرم، آها هفته بعد چک دارم مثلا 200 میلیون از برج فلانی، ماه بعد 200 میلیون دیگه. ببین چقدر فکرش میکنید، فکرش میکنید، یعنی یه پولدار که یه برج میسازه چه شادی رو پخش میکنه تو جامعه. و من بارها گفتم هر انسانی روزیش از طریق افراد ثروتمنده، حتی از طرف خداست، ولی خدا میده دست ثروتمندا بده به ما. شما فکر کن شما یک شغل رو بیار که بگه آقا روزی من از ثروتمندا نیست. اگه شما اونجا توی آلمان محصولات شما رو نخرن، آقا بگن دیگه پول نداریم، دلار گرون شده، یه دفعه میبینی کارخانه تعدیل نیرو میکنه، نصف کارکنان میرن. نشده تا حالا تو این 30 سال آقا جلال اتفاق نیفتاده؟ افتاده دیگه، تو کار شما، تو کار من. آقا تو کار من همه مردم فقیر باشن، میگه آقا شما بهتری معلم ایران، ولی ما پول نداریم کلاس بگیریم. خب چی؟ من با اینجا جمع کنم دیگه، قبوله؟ پس بچه ها اینو فکر کنید که اگه میخواین دستی از دست، بچه این صحبت من همه باوره ها، لابلای یه باور 10 تا باور دیگر دارم میگم ها. بچه ها اگه میخواین دست خدا باشین که خدا روزی رو از طریق شما پخش کنه، باید ثروتمند بشین. این جمله رو بگید، بگید آقا من باید ثروتمند بشم که دستی از دستای خدا بشم. درست شد؟ پس اینجاست که میگن ثروتمندا به خدا نزدیکترن. قبوله؟ آقا من یه نامه رو میدم به دوستم، میگم برو بده به محمد. خب این دوستم به من نزدیک بوده که من میدم بهش، برو بده به محمد دیگه. یه چیزی رو میدم، یه وسیله گرانبها، من طلا رو به کی میدم؟ به مثلا دم درکی رد شد میدم؟ نه، به صمیمیترین دوستم میدم، میگم سعید این طلا رو برو بده به خانومم، بده به بچه‌م، بده به همکارم. خب پس تویی که داری اینو پخش میکنی، پس تو به من نزدیکتری دیگه. خب دیگه، پس انسانهای پولدار، بچه اینو حتما بعدم وایس گوش کردن یادداشت کن، انسانهای پولدار به خدا نزدیکترن، چون خدا پول به اینا میده که پخش کنن. اینا دستای خدا هستن، اینا مورد اعتمادای خدا هستن، اینا دست راستای خدا هستن. درست شد؟ هر چقدر ما ثروتمندتر بشیم به خدا، بچه بگین نزدیکتر میشیم. چقدر این باورها هستن. و یادتون باشه بچه ها، اینه که میگم واقعا دیدم افراد ثروتمند بسیار افراد شکرگزار هستن. خیلی کم پیش میاد آدم ثروتمند ببینی قرقر کنه. قرقر فقط مال فقراست. آقا گرون شد، آی ماس فلان شد، او ثروتمنده میره میگه آقا دیدین تو این میفروشه بالا شهر برین، یارو میاد میوه رو میذاره، میگه آقا چند؟ میگه 1500. میگه 100 هم بکش برای فلانه. اصلا نگاه نمیکنه که کیلو چنده، چه جوری هست. حالا شما برو پایین شهر، چشمش از ترازو کنده نمیشه، یعنی میخواد ببینه دقیق اونجا زده 53، الان اونجا ترازو 53 میزنه یا 55 میزنه، میخواد مچ بگیره، میخواد مچ بگیره که الان مبادا سر من کلا بره، میخواد میوه بخره 10 تا میفروشی میگرده. الان شما برو تو پایین شهر، بهت میگه آقا ریکا میخوای از فلان جا بخر. اینو من دیدم، اوکی میگم، مثلا میگن افق کوروش ایست قلمش خوبه، این سه قلمش برو دیلی مارکت، این چهار قلمو برو فلان جا. ولی امکان نداره یه نفر تو بالا شهر بیاد بره مثلا تو فروشگاه باما بعد یه سری اقلامو نخره، بگه مثلا اینجا یه جایی هست 1000 تومان ارزون تره. پس بچه ها افراد ثروتمند افراد چی؟ آرومتری هستن، افراد بخشنده تری هستن، افراد روزیده تری هستن، افراد ثروتمند سپاسگزارترن. اصلا چون سپاسگزار بودن ثروتمند شدن. حالا من این حرفا رو که میزنم، بعضی ها میگن نه آقا یه نفر تو فامیل ما هست، یک آدم خسیسیه، آب از دستش نمیچه که فلان نمیکنه. بچه ها گول نخورید، اینم مسکن فقراست این حرفا. یارو ثروتمنده، دوست داره، آقا الان برای فامیل خودمون هست، همین دیشب یکی میاد میگفت آقا این دایه تو از آب دستش نمیکشه، میره به کمیته امداد کمک میکنه، به مدرسه سازی کمک میکنه، نمیدونم میره به اونجا کمک میکنه، من بهش گفتم به من مثلا آهن بده، نمیده. تو دلم گفتم آقا دوست نداره به تو بده، همون که داره میده کمیته امداد، داره میگه مدرسه سازی، 100 تا جای دیگه هم میده، من میدونم دوست نداره به تو بده، چون به تو نمیده زورت اومده. حتما سلام نسو بسو بده، پولشه، اختیار پولشو داره. آدمی مثلا آدم نیازمندش رو داشته، دیدی تو داری، گفته به تو نمیدم، باید چی بدم؟ تو داری از خودت، به کس دیگه میدم، درسته؟ ولی اون آدم میاد میره همه جا میگه نگاه فلانی بهش گفتم اینو بده به من نداد، اونجا گفتم این کار رو بکن نکرد، اونجا گفتم تخفیف بده نداد. ولی واقعیت اینه که افراد ثروتمند بیشتر بخشندگی میکنن، بیشتر کمک میکنن، افراد سپاسگزارتری هستن. بیشتر شما یک مشکلی تو زندگیت داره به کی زنگ میزنی؟ به یه آدم حسابی که میدونی برات میتونه کاری کنه، یا یه آدم یه لاغبا که میدونی که آقا بدبختیاش 100 تا از خودت بیشتره. پس خیلی بچه ها، افراد ثروتمند افراد افتادن، یادتون باشه، افراد فروتنن. چرا؟ چون من نیازی ندارم که بخوام با بقیه خودم مقایسه کنم. دارم. من این جمله رو بارها بهتون گفتم، کی ما از یه چیزی رها میشیم؟ اینو هر جلسه تو جلسه بگیم بازم کمه. کی ما از یه چیزی تو زندگی رها میشیم؟ وقتی به دستش بیاریم. آره، یه مردی که ازدواج کرده به آرامش رسیده دیگه دخترها رو دید نمیزنه. ها، یه آدمی که پول داره، یه آدمی که گوشی خوب خریده، مثلا بالاترین مدل گوشی رو خریده، دیگه وقتی یه نفر رد میشه به گوشیش نگاه نمیکنه. ولی یه نفر که اینو نداره همش نگاه میکنه گوشیش چیه، او گوشیش چیه، او ماشینش چیه، او ماشینش چیه. یه نفر که مثلا یه ماشین خوب داره اصلا تو قید و بند قیمت ماشین نیست. من خودم میگم زمانی که پراید داشتم قیمت همه ماشینا رو داشتم، یعنی قشنگ میدونستم چقدر باید روش بذارم سمن بشه، چقدر روش بذارم 206 بشه، چقدر روش بذارم فلان بشه. اما زمانی که ماشین خوب خریدم بارها شده من میگم قیمت ماشین چند، میگم نمیدونم، فکر میکنه دروغ میگم، میگم نمیدونم، من 2 سال 3 ساله تا حالا نرفتم بزنم الان مثلا این مدل ماشین با اینقدر کار کرد قیمتش چقدره، چه اهمیتی داره، من که دارم سوارش میشم دارمش دیگه، من میخوام بفروشمش که بخوام ببینم قیمتش چنده، درسته؟ شما وقتی کفش پاته که همش به کفشه مردم نگاه، وقتی پالختی همش که خوش پالش، اون کفش اسپورت داره، اون کفش کتونی داره، اون کفش فلان داره. پس بچه ها تنها راه رها شدن از این افکار و این قضاوت ها و این چیزا چیه؟ اینه که ما پولدار بشیم. بچه ها بیایم بریم بالا بالا ها، بیایم بریم بلخرجی کنیم. دقت کردین بچه ها چقدر آدم های ثروتمند شادترن؟ شما یه بار بچه ها برید، اینا که میگم من تحقیق کردم، یه بار برید یه مدرسه غیر انتفاعی خیلی لاکچری، به خدا بچه‌هایی که میان بیرون همشون قیافتا نگاه کنید چقدر خوشگلن. این حتی من دقت کردم، حتی ثروتمندا زن بهتری میگیره، زن خوشگلتری میگیره، بچه‌هاش خوشگلن، با ادب ترن، بخشنده ترن. خب شما برو توی یک جای منطقه فقیرنشین، توی حالا نمیخوام چیز کنم قضاوت کنم، مثلا توی نزدیک مرز این بچه هایی که میان بیرون قیافاشون نگاه کن، همه گرفته، همه صورت ها سوخته، همه زشت. خب پس آقا اگر ما ثروتمند بشیم یه نسل زیبا رو تحویل میدیم، یه نسل سالم. آقا بچهش کوچکترین مریضی میگیره زارت میره سری آمپول میزنه، بچهش مریض میشه سری میره کار میکنه، نگه بره مریضی رو به 1000 نفر دیگه منتقل کنه، درست؟ کیفیت آموزش بالاتره، بعد اونا چون پول دادن انتظار دارن از معلم‌ها خدمات بهتری به بچه‌اش بدن، معلمه مجبور مطالعه کنه، بعد اون بچه فردا موفقیت بیشتری داره، بعد اون بچه رشد بیشتری داره، بعد یه پولدار میشه مثل باباش. بچه‌ها فکر کنید به این چیزا، من اینو دارم میگم تو ذهنتون تصویر سازی کنید. وقتی شما ثروتمند بشی مثلا بچه‌ت الان داره میچرخه تو خیابون، بعد فکر کن 1 میلیارد بذاری دست بچه‌ت، بگی آقا تو آرزو نشی مغازه رو بزنی، بیا من میزنم 50-50، سرمایه از من کار از تو، بشین روزی 18 ساعت کار کن، بعد میشه کیف میکنی. بچه‌ت تا دیروز نگران و ناراحت تو خیابونا میچرخید، الان چسبیده به کار مثل بنز. خب کی میتونه این کارو برای بچه‌ش بکنه؟ کسی که داره، کسی که ثروتمنده. بچه‌ها به این چیزایی من که میگم خواهش میکنم تجسم کنید، فکر کنید. بعضی از افراد بسیار بسیار پولدار میشن، زندگی خانوادگیشون از هم میپاشه. بچه ها اصلا هم چیزی نیست، آمار دقیق در دنیا و در ایران، سایت آمار میتونید برید، کاملا قضیه برعکسه. بچه ها میدونید خیلی از مشکلات من توی دادگاه برای یکی از دوستامون رفته بودم به عنوان شاهد، یارو داشت میگفت قاضیه داشت میگفت آقا عامل اصلی طلاق 2 تا چیزه، 1 مسائل مالی، 2 مسائل جنسی. خب آقا کسی که پول داره مسئله مالیش هم که دیگه نداره، مسئله جنسیش هم پول داره بره یه دکتری پیش یک مشاوری، نمیدونم یک سکس تراپی، یک دارو. مثلا یارو میاد میگه آقا دارو هست 1,000,000 تومان، شما این دارو باید بخوری مشکلت رفع شه. خب کی میره دارو میگیره، پول داره یا فقیره؟ کدومی که میره میگیره؟ خب معلومه که تو سن فقرا آمار طلاق بالاتره، چون هر روز باید نگران باشه سر یه چیز دعوا کنه. آقا تو چرا رفتی فلان چیز خریدی؟ چرا مارک سیگارت اینطوری گرفتی؟ یه سیگار ارزونتر بگیر بده من برم یه مانتو بخرم. و تا حالا شده توی ثروتمندا بگن تو چرا میوه فلان گرفتی، تو چرا مانتو خریدی، تو چرا طلاق خریدی؟ پس این اشتباهه. دلیل بیش از نیمی از طلاق ها، این چیزی که من از سایت درآوردم، فقر، بیکاری و مشکلات جنسیه. دقیقاً 3 تا چیزی که تو ثروتمندا نیست. نه فقره، نه بیکاریه، نه مشکلات جنسی. هم اگه باشه کمتره نسبت به کسی که، دوستان عزیز، کسی که غذای خوب میخوره، کسی که تو خونش مغز پسته و مغز بادوم و بادوم هندی هست، درست شد؟ کسی که صبحانش رو به وقتش میخوره، کسی که استرس نداره، احتمالاً مشکلات جنسی کمتری هم داره دیگه. تا کسی که الان این چیزای جنسی میگن آقا اولین عامل استرسه، میگن دلیل اصلی زود ارضایی آقایان استرسه. شما چون استرس داری زود ارضا میشی. خب پس اون یارو پول داره که استرس نداره، زود ارضایی هم نداره، مشکلات جنسی هم نداره، هزار تا مشکل دیگه هم نداره، چون هر روز صبح بلند میشه، تر و تمیز میره حمام، دوش میگیره، استرس نداره، راحت با آرامش، خیال راحت، اتکلون میزنه، تیپ میزنه، خوشگل، میره سر کارش. ببین چرا حرفا رو دارم میزنم انقدر روک؟ برای که میخوام تصویر تو ذهنتون ساخته بشه بچه ها، یعنی میخوام بهش فکر کنید. خب بچه ها، باور بعدی، خدا وقتی یه چیزی میده یه چیز دیگر رو از ما میگیره. چقدر این باور مخرب است. و اینجا باید در جوابش بگی آره خدا سادیسم داره، مریضه، نداره، کم داره، یه چیزی میده. مثلا شما مثل هر وقت میخواین بچه خدا رو درک کنید، یه مادر مهربون بیارید. مثلا بگن مادر اگه الان بیاد برای تو یه چیزی بده، حتما یه اسباب بازی بده، یکی از اسباب بازیاتو میزنه میشکنه یا خراب میکنه. مگه مادر که 1,000,000,000 خدا مهربون نیست این کارو میکنه که خدا این کارو بکنه؟ بچه‌ها این جهان جهان فراوانیه. این باور اکثره بگین خدا از این که هی با ما بیشتر و بیشتر بده خوشحال میشه. خدا اون بالا نشسته دعا میکنه، میگه بنده من بیا مدار بالا ببین چه سفره برات چیدم. خب یعنی خدا بچه خدا رو یه موجودی ببینید یک سره داره میگه بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، تو رو خدا بیا بالا، تو رو خدا بیا بالا. یه همچین تجسم میکنید. فرض کنید یک سلف سرویس برای ما چیده، دم در هی واسه میگه بیا تو، بیا تو، بیا تو، تو رو خدا بیا تو، تو رو خدا بیا تو، من عاشقتم، من دوستت دارم، برات چیدم بابا، اینا یک عالم وسیله برات چیدم، بیا تو، بیا استفاده کن. نگاهمون بچه‌ها باید به خدا این باشه. یه مثال جالب خانم استریکس میزنه بچه‌ها، بگم لذت ببرید. میگه اینایی که میگن خدا وقتی یه چیزی میده یه چیزی میگیره، مثل این میمونه که مثلا بگن آقا وقتی مثلا تو میخوای مریضیت خوب بشه، به جاش یکی دیگه باید مریض شه حتما. مثلا من سرما خوردم، من به شرط خوب میشم یکی دیگه تو جهان سرما بخوره بعد من خوب شم. خب بچه اینجوری نیست. این جهان جهان فراوانیه، جهان نعمته، و اینو در گوش خودمون بذاریم. یکی دیگه از باورانم بگم، میخوام چند تا آیه قرآن هم در تثبیتش بگم و جلسه رو تموم کنیم. بچه این شعر معروف حافظ رو خیلی ها برداشت منفی کردن. حافظ صدها تا بیت دیگه داره، اونا رو نمی‌بینن، فقط کافیه یه جایی مثلا تو قرآن یه جا بگن خلقنا الانسان فی کبد، خب بعد بگن کبد یعنی رنج، پس انسان برای رنجه. هزار تا چیز دیگه که در مورد انسان گفتن رو نایده میگیرن. همین یکی که مثلا میشه جز آیات متشابه هست، میشه 100 تا معنی ازش در آورد، همینه میچسبن. حالا برای حافظ، هر که در این بزم مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدن. بعد آقا همینو گفتن، آقا تو اگه به خدا نزدیک بشی، انواع اقسام مشکلات، مریضی ها، فقر، از دست دادن بچه ها، اینا رو خدا میاد جلوی زندگی تو میذاره. که مثلا چی؟ که مثلا چون بهش نزدیک شدی، تو این دنیا به تو سختی میده که تو دنیای دیگه در واقع برات جبران کنه. بچه این چرا اشتباهه؟ اولا منظور حافظ چیز دیگه است. اصلا بلا، بلا از ابتلا، ابتلا معنی آزمونه. خب آزمون‌های بیشتری جلو مسیرت هست، خب و تو این آزمون رو قبول. مثلا یه سوال دارم، یه کسی که دکترا گرفته بیشتر آزمون داده یا یه کسی که دیپلم گرفته؟ دکترای بیشتر آزمون داده. حالا مثلا دقیقا مثل اینه که بگن آقا هر که مدرک تحصیلیش بیشتر است آزمون بیشترش گیرند. خب بعد اینو بگن ها دیدی حافظ منظورش این بود که هر که مثلا مقربتر و نزدیکتر به خدا باشه، بابا کسی که نزدیکتره فرکانس های بیشتری طی کرده، چالش های بیشتری رو حل کرده. درست شد؟ منظور از بلا اینه، امتحان های بیشتری رو پس داده، قبول شده، رفته محل بعد. تو به این نگاه کن. خب بعد بچه ها، برای که اینو بهتون ثابت کنم که همچی چیزی نیست، بچه ها خدا برای هیچ کس بدی نمیخواد، خدا منبع خیره. بچه ها ایسته به شما بگم، خدا، این جمله منو بارها تکرار کنید، خیلی به من آرامش میده، خداوند چیزی رو با ما میدهد که خودش دارد، نقطه تمام. آقا من حلیم فروشم، نمیتونم به تو شیشلیک بدم که. من ماشین نمایندگی سایپام، نمیتونم به تو ایران خود رو بدم که. من اون چیزی که خودم دارم. آقا خدا مگه فقر داره که به تو بده؟ مگه خدا بی پولی داره که به تو بده؟ شما بگین. خدا مریضه که مریضیش به تو بده؟ خدا چیزی که داره رو به تو میتونه بده. حالا در تثبیتش چند تا آیه بگم. آیه 79 سوره نساء، هرچی از انواع نیکویی به تو رسد از جانب خداست. بچه تأکید کرده هرچی انواع نیکویی به تو رسد از جانب خداست، و هر بدی رسد از خود توست. آیه سری قرآن، هر بدی رسد از خود توست، و ما تو را به رسالت برای مردم فرستادیم و تنها گواهی خدا کافیست. خب این اولین آیه. آیه 48 سوره شورا، پس اگر از دعوتت روی برگرداندند اندوهگین مباش، ما تو را بر آنان نگهبان و مراقب نفرستادیم. این در صحبت شما که گفتم آقا شما وکیل وصی بقیه نیستی، پیامبر نیست که بخوای من و تو باشیم، تا آنان را به اجبار در دایره هدایت قرار دهی. جز رساندن پیامبر بر تو، بر عهده تو نیست، و پیام وحی نه پیام خودت. و هنگامی که ما از سوی خود رحمتی چون سلامت، امنیت و ثروت به انسان بچشانیم، به آن سرمست و مغرور می شود، و اگر به سبب گناهانی که مرتکب شده است آسیبی به آنها رسد. دیدین خدا خودش مبرا کرد، نیمی رحمت رو بدهم، اما این تیکه میگه چی؟ به سبب گناهانی که مرتکب شده اند آسیبی بهشون برسد. خب بی تردید بعد میگه چی؟ رحمت حق را فراموش میکنن، بی تردید انسان بسیار ناسپاس است. دیدین قشنگ داره میگه آقا بلا سرت اومده، تقصیر من ننداز داداش، من منبع خیرم، منبع رحمتم، منبع ثروتم، من چیکار دارم به تو بلا بدم؟ من عاشق تو هم، تو اشرف مخلوقات من هستی. مثل که میگن کمپانی تسلا مثلا بهترین مارک ماشینش، هر روز میاد یه لگدی بهش میزنه. مگه میشه؟ هر روز میاد اصلاحش میکنه، هر روز میاد آپدیتش میکنه. یک کاری شما مثلا برای بچت هر روز یه لگدی به بچت میزنی، یه اذیت، آزار و اذیتی برای بچت میکنی که خدا برات بکنه. ولی چرا وقتی بچه بی‌احتیاطی میکنه میخوره زمین، بعد میای میگه که ببین مثلا بهت گفتم مراقب باش، اینطوری باشه، مثلا میخوری زمین یه اتفاق برات میفته. اون زمین خوردن از خودته، اما این روزی رو تو داری به بچه میدی، تو داری هزینه مدرسه‌ش رو میدی، تو داری هزینه آب و برق و گاز و غذاشو داری میدی، تو داری براش لباس میخری، ولی بعدم او خودش میره یک بلایی سر خودش میاره. آیه 30 سوره شورا، هر آسیبی به شما رسد به سبب اعمالی است که مرتکب شده اید. کجا تو قرآن گفته که بلاها از جانب خداست؟ کجا تو قرآن گفته که خدا از طریق بلا و مصیبت انسانو امتحان میکنه؟ کجا تو قرآن گفته که هر که در این بزم مقرب تر از جامعه بلا بیشترش میدن، به این معنی که الان داره برداشت میشه تو جامعه؟ بعد آیه 108 سوره انعام، و آنهایی را که جز خدا میخوانند دشنام مدهید، که آنان از روی دشمنی به نادانی خدا را دشنام خواهند داد. این گونه برای هر امتی کردارشان را آراستیم، آنگاه بازگشت آنان به سوی پروردگارشان خواهد بود و ایشان را از آنچه انجام میدهند آگاه خواهیم ساخت. یعنی آقا کردارشان را آراستیم، آقا هر کاری کردن همونو بهشون برگردوندیم، بهشون نشون دادیم. بچه ها آیه 182 سوره آل عمران، این عذاب به خاطر کارهایی است که به دست خود پیش فرستاده اید. بچه ها دیگه چقدر شنگ؟ به دست خود پیش فرستاده اید، همون فرکانسه، ما اون زمان نمیتونستن برای 1400 سال پیش بگن آقا یه فرکانسی هست شما میفرستی، نتیجه این فرکانس در قالب اتفاقات، رویدادها، ایده ها، انسان ها درست وارد زندگیت میشه. میگه آقا به دست خود پیش فرستایید و خدا هرگز در حق بندگان ستم نخواهد کرد. چقدر قشنگ داره میگه این عذابی که برای این قوم اومده اینا تقصیر من نیست، به خاطر فرکانسیه که از قبل فرستادی. خب بچه ها امیدوارم لذت برده باشید تا اینجا. انشالله این وایس رو بچه ها بارها و بارها و بارها گوش بدین، تجسم کنید خودتون یک فرد ثروتمند، بخشنده، مهربان، آرام، دست خدای به خدا نزدیک، اینجوری ببینید. بگردید الگوهایی رو بچه ها برای جلسه بعد پیدا کنید که اینجوری هستن، و اگر یه فردی هست که ثروتمنده و یه سری مشکلات داره اونو ازش اعراض کنید. مطمئن باشید اون آدم ثروتمند واقعی نیست. اگر یک ثروتمند واقعی روزی حلال و طیب در بیاره امکان نداره مغرور باشه، امکان نداره این آدم دچار مشکلات باشه، امکان نداره این آدم مثلا چون ثروت داره به ازایش مریضی داشته باشه، به ازایش بچه‌هاش مشکل داشته باشن، امکان نداره. و اگر هم مشکلاتی در زندگیشون هست به واسطه آنچه که از پیش فرستادن، به خاطر این اتفاقات تو زندگیشون افتاده. خب تا جلسه بعد شما رو به خدای مهربان، بخشنده، رزاق و روزیده میسپارم. خدا نگهدارتون.